بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا و باراک اوباما درباره مسائل کلیدی با یکدیگر به گفتگو می نشینند. رئیس جمهوری روسیه می گوید کشورش برای روابط بهتر با باراک اوباما آمادگی دارد. و دولت آمریکا و عراق به امضای توافقنامه امنیتی نزدیکتر شدند. 12:30 شب در تهران، 9:30 شب در پراگ در اروپای مرکزی. در آستانه جمعه هستیم، 17 آبان ماه 1387 خورشیدی، 7 نوامبر 2008 میلادی که روزی تعطیل در ایران خواهد بود. امیر زمانی فر هستم، سلام بر شما. با امید به اینکه در یک ساعت پیش رو همراه ما باشید، با همکارانم با شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا با خبر، گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها همکارم حسین قویمی در استودیو با من هست و از آخرین خبرهای جهان برامون میگوید. آقای قویمی سلام.
سلام و با درود فراوان خدمت شنوندگان گرامی. جورج بوش و باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا اوایل هفته آینده درباره مسائل کلیدی از جمله بحران اقتصادی جهان و جنگ در عراق با یکدیگر به گفتگو می‌نشینند. آقای بوش روز پنجشنبه تعهد کرد که در انتقال آرام قدرت به باراک اوباما همکاری کامل کند. وی گفت:
This peaceful transfer of power is one of the hallmarks of a true democracy.
این انتقال آرام قدرت یکی از نشانه‌های دموکراسی واقعی است و انتقال هرچه هموارتر آن یک اولویت برای دوران ریاست جمهوری من است. باراک اوباما که 20 ژانویه برابر با اول بهمن ماه با ادای سوگند رسما ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده خواهد گرفت، روز پنجشنبه در نخستین نشست با مقام‌های CIA اطلاعات محرمانه‌ای دریافت کرد که بخشی از گزارش‌های این سازمان اطلاعاتی به رئیس جمهوری منتخب محسوب می‌شود. در خبری دیگر، دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه می‌گوید کشورش برای روابط بهتر با باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا آمادگی دارد. آقای مدودیف گفت:
Россия его сердечно с этим поздравляет. Мы надеемся, что новый президент Соединенных Штатов Америки, господин Барак Обама, будет
روسیه از صمیم قلب به آقای باراک اوباما شادباش میگوید. ما برای او آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم که بتواند سیاست‌های داخلی و خارجی صحیحی برای کشورش به کار بگیرد و پایه‌های روابط محکمی بین روسیه و آمریکا به وجود آورد. این بیانات رئیس جمهوری روسیه یک روز پس از آن ایراد شد که وی آمریکا را به تحریک مناقشات و دامن زدن به اختلافات گرجستان با روسیه متهم کرد. آقای مدودیف همچنین گسترش بحران مالی جهان را به آمریکا نسبت داد. در خبری دیگر، یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام داشت با انجام چند تغییر پیشنهادی دولت عراق در متن پیشنویس دو طرف به امضای توافقنامه امنیتی نزدیکتر شدند. مقام‌های عراقی با تایید این موضوع گفتند برخی از پیشنهادهای دولت بغداد از سوی آمریکا تعدیل شده است که نیاز به مذاکره بیشتر دارد. یکی از موارد مورد اختلاف پیگرد قانونی سربازان مجرم آمریکایی در دادگاه‌های عراقی است که دولت بغداد خواهان آن است. اما آمریکا با سپردن سرنوشت افراد نظامیش به دست دولت دیگر به شدت مخالف است و آن را موجب تضعیف روحیه نیروهای خود می داند.
حسین قویمی ممنونم. مشروح تازه ترین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله نیمه شب رادیو فردا. از انتقاد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از فضای مطبوعاتی کشور برایتان خواهیم گفت.
این فضای بی بندوباری در حرف زدن، در اظهارات علیه دولت، علیه کی، علیه کی.
هفته نامه شهروند امروز توقیف شد. خبرگزاری های ایران میگویند گفتگو با یک روزنامه نگار.
چطور در خطوات بازرگاه‌های دیگر هیچ کنون به اظهار نظرهای رهبری عمل نمی کنند؟
از یک رشته تحصیلی تازه در دانشگاه‌های آلمان برایتان خواهیم گفت، هولوکاست شناسی. و به لس آنجلس می‌رویم همراه فرشید امین با ترانه‌ای که در جشن پیروزی باراک اوباما خواند. با من دعا کن. با ما بمانید، بیشتر خواهید شنید. رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله سید علی خامنه ای روز چهارشنبه در سخنانی ناخرسندی خود را از فضایی که وی آن را بی‌بندوباری در حرف زدن علیه دولت خواند ابراز داشت. خبرگزاری جمهوری اسلامی این سخنان را هشداری به جبهه اصولگرایان دانست، اما بلافاصله پس از سخنان رهبر یک نشریه اصلاح طلب به اتهام غیرواقعی جلوه دادن برخی اقدامات دولت توقیف شد. ناخرسندی های آیت الله خامنه ای در این روزها، گزارش علیرضا کرمانی.
در سخنانی که بیانیه مطبوعاتی دفتر رهبر جمهوری اسلامی آن را تلاش برخی افراد برای سیاه نمایی، ایجاد اختشاش ذهنی و تردید در مردم و نیز ناخرسندی شدید رهبر از فضای تبلیغاتی و مطبوعاتی کشور خواند، آیت الله خامنه ای گفت:
فضای تبلیغاتی کشور، مطبوعاتی کشور، فضای تبلیغات سیاسی به هیچ وجه فضای خرسند کننده ای نیست. این فضای بی‌بندوباری در حرف زدن، در اظهارات علیه دولت، علیه کی به خاطر اغراض، اینها چیزهایی نیستش که خدای متعال از اینها به آسانی بگذره.
خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا این سخنان را هشدار صریح رهبر به جبهه اصولگرایی و اعتراض دردمندانه رهبر جمهوری اسلامی ایران به فضای مسموم علیه دولت نامید. ناخرسندی رهبر جمهوری اسلامی ایران از کجا ریشه می‌گیرد؟ عیسی سحرخیز، مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دوران اصلاحات:
ایشون هفته قبل اشاره‌ای داشتن که فضای انتخاباتی رو نباید آغاز بکنید و به یک نوع واهمه خودشون و نگرانیشون رو از این که در فضای انتخاباتی قربانی اصلی احمدی نژاد بشه مطرح کردن. البته باید توجه بکنیم که این نگاه در فضای خاص خودش علیه اصلاح طلب ها و نیروهای تحول خواه میتونه عمل بکنه، همون گونه که ترکش این مسئله رو شاهدش بودیم که نشریه شهروند امروز رو توقیف کردن و از فضای رسانه کشور کنار گذاشتن.
مهرداد درویشپور، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استکهلم سوئد، اما بر این باور است که رأی نمایندگان مجلس اصولگرا به برکناری وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران را میتوان رأی عدم اعتماد آنان به محمود احمدی نژاد ارزیابی کرد و همین نکته بر نگرانی های رهبر افزوده است.
این واقعیتی که یکی از معتمدترین افراد محبوب دولت احمدی نژاد یعنی آقای کردان با استیضا روبرو شدن و عملا خود این که حتی اصولگرایان ایشون رو زیر سوال بردن نشان میده که برخلاف آن تصوری که آقای خامنه‌ای داشت که فکر میکردن که احمدی نژاد به راحتی در دور بعدی انتخابات خواهد توانست با توجه به حمایت ایشون مورد پشتیبانی حتی اصول گرایان قرار بگیره و مجددا انتخاب بشن، دیدن که چنین اقدامی نه تنها صورت نگرفت بلکه این رأی عدم اعتماد یا رأی استیضاب کردان در واقع به نوعی یک رأی عدم اعتماد به احمدی نژاد هست.
نارضایتی روزافزون مردم از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد که میتواند نشانه ای از نارضایتی آنان از کلیت نظام تلقی شود و نیز امید به تغییر به ویژه پس از روشن شدن نتیجه انتخابات آمریکا نکته دیگری است که هر دو تحلیلگر یعنی هم عیسی سحرخیز و هم مهرداد درویشپور اگرچه بسیار دور از هم، یکی در تهران و دیگری در استکهلم، بر آن انگشت گذاشتند. نخست بشنویم دیدگاه عیسی سحرخیز را.
اگر فضای جامعه ما با تب و تابی که اکنون شاهدش هستیم پیش بره، بیشترین ضربه را تو این جریان آقای احمدی نژاد خواهد خورد و حامی اصلی ایشون. طبیعتا آقای خامنه‌ای هم سعی میکنه که به نوعی اقدام بکنه این فضا رو محدود بکنه، مخصوصا به هر حال جامعه ایران شاهد تحول و به معنای واقعی آن چیزی رو که تغییر میتونه بگیره در انتخابات آمریکا بودن و طبیعتاً این نوع تحولات رو آقای خامنه‌ای تصور نمی‌کنه که بتوان در جامعه ایران تحمل کرد.
مهرداد درویشپور تأکید بیشتری بر تأثیر نتیجه انتخابات آمریکا و پیروزی شعار تغییر باراک اوباما بر فضای سیاسی داخلی ایران دارد.
تحولی که حتی در آمریکا اتفاق افتاد که ما شاهدین بودیم چگونه نارضایتی از دولت پیشین به یک رأی چشمگیری به آقای اوباما منجر شد و نوعی امید به تغییر رو در آمریکا به یک واقعیت تبدیل کرد، به نظر من خود این یک تأثیر چشمگیری هم بر اوضاع احوال سیاسی جهان و از جمله ایران داره و با توجه به این تغییر در سطح آمریکا، استنباط من اینه که شانس این که دولت احمدی نژاد در انتخابات آینده بدون مجدداً قدرت بگیره بسیار کمتر شده و فکر میکنم آقای خامنه‌ای دلنگرانیشون از این امید به تغییر در میان مردم که میتونه به برکناری و کنار زدن احمدی نژاد منجر بشه، این دلنگرانی رو تبدیل کرده به این امر که رهبر جمهوری اسلامی با صراحت هرچه بیشتری نه فقط حمایت خودش از دولت احمدی نژاد اعلام بکنه که پیشتر کرده بود، بلکه مخالفتش رو با هر نوع انتقاد از این دولت ابراز بکنه.
روز چهارشنبه هنوز چند ساعتی از سخنان هشدارآمیز رهبر به اصولگرایان نگذشته بود که پایگاه خبری تابناک و خبرگزاری نیمه رسمی فارس خبر از توقیف هفته‌نامه شهروند امروز یک نشریه اصلاح طلب دادند. دلیل توقیف این هفته‌نامه را هیئت نظارت بر مطبوعات غیر واقعی جلوه دادن برخی اقدامات دولت دانسته بود.
گلایه رهبر جمهوری اسلامی و ناخرسندی وی از فضایی که به گفته او بی‌بندوباری در حرف زدن علیه دولت است. گزارشی بود از علیرضا کرمانی.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و اما همانطور که شنیدید، هفته‌نامه شهروند امروز توقیف شد. خبر توقیف این نشریه چهارشنبه شب ساعتی پس از انتشار اظهارات آقای خامنه‌ای مبنی بر ناخرسندی از فضای تبلیغاتی و مطبوعاتی از طریق خبرگزاری فارس اعلام شد. جزئیات بیشتر در گزارش روزا آژیری.
پیشتر نه یک بار و دو که بارها اتفاق افتاده است. توقیف مطبوعات حرف تازه‌ای نیست. قرعه این بار به نام هفته‌نامه شهروند امروز افتاد و خبرگزاری فارس چهارشنبه شب خبر توقیف آن را اعلام کرد. خبر توقیف شهروند امروز در حالی اعلام شد که چند ساعت قبل از آن آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با کارگزاران اجرایی و فرهنگی حج با اشاره بر اینکه حرف زدن و اظهار نظر علیه دولت مسائلی نیستند که خداوند به آسانی از آنها بگذرد، از فضای تبلیغاتی و مطبوعاتی ابراز ناخرسندی کرده و آن را فضایی بی بند و بار در حرف زدن و اظهار نظر علیه دولت نامیده بود. ماشاءالله شمس الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، معتقد است سخنان رهبری به وسیله تمامی دستگاه‌های قضایی باید رعایت شود، حال آنکه بیشترین فشار همیشه بر مطبوعات است.
اگر که بنا سخنان رهبری رعایت بشه، خب به وسیله همه دستگاه‌ها باید رعایت بشه. چطور؟ در ارتباط با دستگاه‌های دیگر هیچ کدوم به اظهار نظرهای رهبری عمل نمی‌کنند، ولی به محض اینکه در ارتباط با مطبوعات اینها میشه، به دلیل بی‌پناهی مطبوعات و رکن سالم دموکراسی در ایران، بلافاصله همه بحران‌ها و کازکوزه‌ها رو بر سر مطبوعات فرو می‌ریزن و خراب می‌کنن.
روزهای یکشنبه شهروند امروز بر پیشخوان گیشه‌های مطبوعاتی تنها جاذب یک قشر خاص نبود و مخاطبان گوناگونی در میان تفکرهای سیاسی مختلف داشت، تا جایی که جریانهای مخالف را نیز مجاب به پیگیری مطالبش می‌کرد. علت توقیف شهروند امروز غیر واقعی جلوه دادن برخی اقدامات دولت عنوان شده است. ماشاءالله شمس الواعظین معتقد است دلیل اصلی توقیف شهروند امروز نفوذ و تأثیرگذاری آن در افکار عمومی و طبقه نخبه کشور است.
شهروند امروز یه مجله وقعی بود با نفوذ در میان افکار عمومی و تأثیرگذار در طبقه نخبه کشور و میتونست تأثیرگذار باشه در روند انتخابات سال آینده. بهانه‌های گوناگونی تا کنون به عنوان دستاویز دستگاه قضایی برای بستن این مجله مطرح شده و در نهایت پیشبینی شد که این مجله پیش از برگزاری انتخابات تعطیل خواهد شد.
آمار منتشر شده سال 1386 نشان می‌دهد که 29 نشریه در این سال توقیف یا لغو امتیاز شدند. یک روز قبل از نوروز 87، هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار 9 نشریه همچون 7، تلاش و شوکا را لغو کرد. ماهنامه زنان پس از 16 سال انتشار بهمن ماه سال گذشته لغو امتیاز شد و در طی این یک سال نیز مجوز انتشار 30 نشریه دیگر نیز از سوی دولت لغو شده است. این در حالی است که روزنامه های اصولگرا هم از گزند توقیف در امان نماندند و روزنامه تهران امروز منصوب به محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران نیز در تیر ماه گذشته توقیف شد. ماشاءالله شمس‌الواعظین در رابطه با توقیف نشریات معتقد است دادگاه های به گفته وی فرمایشی صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را ندارند.
دادگاه های فرمایشی صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی ندارند. تمام مطبوعات ایران از اردیبهشت 79 تا کنون که توقیف شدن از طریق و از طرف دادگاه های غیر قانونی و دادگاه های فرمایشی بسته شدن. همشون به وسیله آقای سعید مرتضوی توقیف شدن. همشون هم در دادگاه های فرمایشی محکمه شدن و بعضی از دادگاه هاشون هم که بدون حضور هیئت منصفه برگزار شده و مطبوعات رو توقیف کردن.
سازمان گزارشگران بدون مرز در رده‌بندی اخیر خود که اول آبان ماه 1387 منتشر کرد، در مورد وضعیت آزادی رسانه‌ها در سطح جهان، ایران را در رتبه 166 از 173 کشور قرار داده است. این جدول رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات محدوده زمانی از اول سپتامبر 2007 تا اول سپتامبر 2008 را در بر می‌گیرد.
ساعتی پس از انتشار اظهارات آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ناخرسندی از فضای تبلیغاتی و مطبوعاتی، خبرگزاری فارس خبر توقیف هفته‌نامه شهروند امروز را منتشر کرد. گزارشی بود از روزا آژیری.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
16 دقیقه بعد از نیمه شب در تهران و به رادیو فردا گوش می‌کنید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است که در اوایل هفته آینده با باراک اوباما رئیس جمهوری آینده آن کشور دیدار خواهد کرد. آقای بوش گفته است که تلاش می‌کند انتقال قدرت در آمریکا به خوبی پیش رود. گلناز اسفندیاری از واشنگتن گزارش می‌دهد.
دیدار رئیس جمهوری کنونی و به‌زودی گذشته آمریکا و رئیس جمهور آینده آن کشور قرار است هفته آینده برگزار شود. این را امروز جورج بوش اعلام کرد که تنها حدود 70 روز دیگر کاخ سفید را ترک خواهد کرد. آقای بوش گفت با اشتیاق منتظر دیدار و گفتگو با باراک اوباما است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که در هفته‌های پیش رو مقامات دولت وی تیم باراک اوباما را در جریان موضوعات مهمی از جمله مسائل مالی و جنگ در عراق خواهند گذاشت.
Coming weeks we will ask administration officials to brief the Obama team on ongoing policy issues ranging from the financial markets to the war in Iraq. I look forward to discussing those issues with the president-elect early next week.
جورج بوش گفت که انتقال آرام قدرت یکی از نشانه‌های دموکراسی واقعی است. وی گفت که یکی از اولویت‌های وی در هفته‌های پایانی دوره ریاست جمهوریش این است که انتقال قدرت به بهترین نحو ممکن پیش رود. باراک اوباما روز سه‌شنبه در انتخابات تاریخی ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد. وی نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست این کشور خواهد بود. گزارش حاکی است که اوبامای 47 ساله رایزنی‌هایی را برای تشکیل کابینه آینده خود آغاز کرده است. در این میان گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه وی از برخی از جمهوری‌خواهان برای حضور در کابینه دعوت کند، از جمله از رابرت گیتس وزیر دفاع کنونی آمریکا. از روز پنج شنبه آقای اوباما در جریان مسائل حساس و امنیتی آمریکا قرار می‌گیرد. روز پنج شنبه اعلام شد که رام امانوئل مشاور سیاسی بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا پست ریاست ستاد اداری کاخ سفید را پذیرفته است. انتظار می‌رود که باراک اوباما هفته آینده در مورد پست مهم وزیر دارایی آینده آمریکا تصمیم گیرد. در خصوص نام وزیر خارجه آینده آمریکا هم گمانه‌زنی‌های زیادی در جریان است و یکی از کسانی که در ارتباط با این پست نامش مطرح می‌شود جان کری، نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات است که 4 سال پیش از جورج بوش شکست خورد. گلناز اسفندیاری، رادیو فردا، واشنگتن.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
انجمن دانشگاه‌های آمریکا یک سازمان غیرانتفاعی و متشکل از 62 دانشگاه و مؤسسات علمی دولتی و خصوصی در آمریکا و کانادا است. این سازمان در سال 1900 با این هدف تأسیس شد تا وجه و مقام بین‌المللی آمریکا را در زمینه تحقیق و پژوهش‌های علمی معرفی کند. این انجمن در سالهای اخیر تمرکز خود را بر اموری همچون کمک‌های مالی به منظور تحقیقات علمی و خطمشی‌های مربوط به آن گذاشته است. گزارشی بشنویم از شهرام میریان.
هولوکاست واژه‌ای است که ریشه در زبان لاتین دارد و به معنای قتل عام از طریق سوزاندن انسان هاست. برای شناساندن علمی این عمل غیر انسانی که نگاه به قتل عام و سوزاندن یهودیان در دوران حکومت فاشیستی نازی‌ها در آلمان دارد، یک رشته تحصیلی از سوی کالج تورو در برلین ارائه شده که به رشته هولوکاست معروف است. به این ترتیب این برای نخستین بار است که در اروپا چنین رشته‌ای پا گرفته که ضمن شناساندن رویدادهای تاریخی قتل عام و سوزاندن یهودیان در جریان جنگ دوم جهانی را هم در مرکز ثقل خود قرار داده. کالج تورو 5 سال است در برلین شکل گرفته و در این رشته تازه دانشجویانی می توانند تحصیل کنند که دارای مدرک لیسانسند و پس از گذراندن این رشته به درجه فوق لیسانس و یا کارشناسی ارشد نائل می شوند. کالج و یا دانشکده تورو در برلین یک نهاد خصوصی است. از این رو دانشجویان رشته هولوکاست می بایستی هر ترم 3000 یورو بپردازند. در اطلاعیه کالج تورو در برلین درباره رشته تحصیلی هولوکاست اینطور آمده: اهمیت فزاینده طرح مسائل تاریخی و علاقه پررنگ مردم در شناخت واقعه هولوکاست از 15 سال پیش به این سو سبب شده که این کالج رشته یاد شده را از امسال پاگریزی کند. رشته‌ای که تنها به بیان رویدادهای تاریخی نمی پردازد بلکه آموزش علمی رویدادهای تاریخی را هم مد نظر دارد تا این وقایع از جمله رویداد تاریخی هولوکاست با سند و مدرک به نسل‌های آینده انتقال یابد. فارغ التحصیلان رشته هولوکاست دارای آینده شغلی هم هستند و آنها می توانند در بناهای یادبود، موزه ها، نمایشگاه ها، آرشیو اسناد و مدارک تاریخی، بنیادها، رسانه های گروهی، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی هم کار کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و البته همونطور که متوجه شدید به دلیل اشکال فنی گزارش دیگری به جای مقدمه‌ای که من براتون خوندم پخش شد. گزارشی از همکارمون شهرام میریان بود در مورد به اصطلاح رشته جدیدی در دانشگاه‌های آلمان به نام رشته هولوکاست شناسی که به تازگی در کالجی در شهر برلین تدریس آن آغاز شده است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
و یک گزارش دیگر، فرشید امین خواننده موسیقی پاپ ساکن لس آنجلس از میان 10 هنرمند انتخاب شد تا ترانه با من دعا کن خود را که به زبان انگلیسی نوشته شده است در جشن پیروزی باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده در شب انتخابات اجرا کند. این برنامه در ضیافتی در شهر کوستامزا در جنوب لس آنجلس برگزار شد. فیروزه خطیبی گزارشی دارد و گفتگوی با فرشید امین.
در شب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، فرشید امین خواننده اصلی ضیافتی محسوب می‌شد که ترانه‌های آن از ماه‌ها پیش توسط خواننده سرشناس موسیقی جاز آمریکا تونی بنت برای اجرا در این مراسم انتخاب شده بود. در این برنامه همچنین هنرمندانی چون جیمی فاکس، لو گاسپ جونیور، لوسی لو، نویسنده افغانی تبار خالد حسینی و لورتا سانچز عضو کنگره آمریکا از حزب دموکرات شرکت داشتند که در کنار صدها تن از حاضران و نمایندگان رسانه‌های جهان به تازه‌ترین ترانه فرشید امین به نام با من دعا کن نشستند که از تمی صلح‌آمیز برخوردار است و خواهان تغییر روش‌های خشونت‌بار در جهان می‌باشد. It's alright and I'll be okay. They say the troops are coming back home. Change is just a stone's throw away. I know when it's finally time to go, I will leave a lasting sigh for all the ones who came. فرشید امین که اولین هنرمند ایرانی است که تا این تاریخ در مراسم پیروزی حزبی در آمریکا برنامه اجرا کرده است، در این ترانه از کلمه چینج به معنی تغییرات که کلمه کلیدی در انتخاب باراک اوباما نیز محسوب می شود استفاده کرده است و اشعار ترانه او داستان سربازی را بازگو می کند که از جبهه جنگ عراق با آرزوی فرارسیدن صلح برای مادر خود نامه می نویسد.
من قبل از اینکه بیام داخل موزیک ایرانی وارد موزیک ایرانی بشم، اصولا کارم تو کار آمریکایی بودش. بعد که موزیک ایرانی رو شروع کردم، اصلا کاملا کار آمریکایی رو کنار گذاشتم و ذهنیتم کاملا فارسی بود، داشتم به فارسی شعر میگفتم، فارسی آهنگ مینوشتم. تا اینکه حدود یک سال پیش من توی هواپیما بودم، یک سرباز آمریکایی بغل دست من نشسته بود و شروع کردیم با هم صحبت کردن و داشت این سرباز درباره جنگ عراق با من صحبت میکرد و میگفتش که چقدر ناراضی هم سربازها اونجا و چقدر دوست دارن برگردن خونه هاشون و اصلا نمیدونستن، یک سردرگمی درشون بود، نمیدونستن چرا اونجا هستن و میگفتن که برای کشورمون دوست داریم بجنگیم، ولی واقعا اونجوری که محیط اونجا بود واقعا برای اونها خیلی یه چیز خیلی مشکلی بود، مشقت های بسیاری داشت و اصلا دوست نداشتن تو این جنگ باشن. خب این خیلی تأثیر گذاشت روی من، به خصوص که عکس‌های مختلفی گرفته شده بود که ایشون با خودش داشت و این عکس‌ها رو به من نشون داد. وقتی من این عکس‌ها رو دیدم و سربازهای مختلفی گریه می‌کردن و ناراحتی اینا رو پیش نشون می‌داد، من خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم و تصمیم گرفتم یه آهنگی بنویسم به نام Pray With Me، یعنی برام دعا کن، که از زبون یک سربازیه که از جنگ برای مادرش نامه می‌نویسه، که داره در اون نامه میگه که چقدر سختی می‌کشه و چقدر سخت از بدی‌های جنگ داره صحبت می‌کنه.
فرشید امین که پیش از اجرای این برنامه بر روی صحنه خود را به عنوان یک هنرمند ایرانی و متولد ایران معرفی کرد می‌گوید:
من فکر می‌کنم چینجی رو که آقای اوباما درباره‌اش صحبت می‌کنم بیشتر یه چیز چینج همگانیه، یه تغییر همگانی می‌خواد. من چینج من فقط درباره صلح بود، درباره جنگ و صلح بود. من می‌گفتم هر جایی که جنگ هست باید یه تغییری داده بشه، باید انسان‌ها به نظر من خیلی می‌تونن بهتر با هم دیگه بشینن و صلح‌آمیز همه مسائل و مشکلات رو برطرف کنن. جنگ آمریکایی‌ها میگن it's the last resort، یعنی آخرین کاری که میتونیم بکنیم جنگ. به نظر من اون هیچ وقت نباید اصلا آپشن باشه، اون اصلا هیچ وقت نباید تو کار باشه. ما باید یه جوری بریم جلو که اصلا جنگی وجود نداره. حالا ببینیم چجوری میتونیم این هر ناراحتی هستش حلش بکنیم. این آهنگی برای صلح در حقیقت نوشته شد.
احتمال میرود تا از ترانه دیگری از ساخته های انگلیسی زبان فرشید امین که همکنون در دست تهیه است به نام ویکتوری یا پیروزی در مراسم سوگند و آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما استفاده شود.
ترانه تازه فرشید امین، خواننده و آهنگساز ایرانی مقیم کالیفرنیا، به زبان انگلیسی Pray With Me، با من دعا کن، که در جشن پیروزی باراک اوباما رئیس جمهوری آینده آمریکا اجرا شد. گزارشی بود از فیروزه خطیبی.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه داری
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب پیروزی
خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا، همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز،
رادیو
فردا.
بله، آدرس وبسایت ما البته هست www.radiofarda.com که شنیدیم، اما اگر در ایران با فیلترینگ مواجه شدید چه؟ این نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست، تجویدیان.com. تکرار میکنم، تجویدیان یعنی TAJVIDIAN تجویدیان.com تجویدیان.com و البته دقت داشته باشید که این آدرس رو بدون www باید روی مرورگرهای خودتون تایپ کنید و از طریق صفحه‌ای که باز شد میتونید هم به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید و هم از طریق کادری که در بالای همین صفحه هست آدرس سایت‌های دیگری رو که دوست دارید ببینید ولی در ایران فیلتر هست وارد کنید و وارد سایت اینترنتی مورد علاقتون بشید. همراه ما باشید در ادامه مجله نیمه شب.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه از نیمه شب در تهران گذشت. با سلامی دوباره و درود به همه شنوندگانی که تازه به ما پیوسته اید. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا ابتدا خبرهای ورزشی و سپس برنامه هفتگی نگاه تازه را خواهید شنید. پیش از همه اینها حسین قویمی و خلاصه خبرهای مهم روز.
با درودی دیگر بار رئیس جمهوری آمریکا و باراک اوباما درباره مسائل کلیدی با یکدیگر به گفتگو می‌نشینند. رئیس جمهوری روسیه میگوید کشورش برای روابط بهتر با باراک اوباما آمادگی دارد. دولت آمریکا و عراق به امضای توافقنامه امنیتی نزدیکتر شدند. در انفجاری در شمال غرب پاکستان دست کم 19 نفر کشته و 45 تن مجروح شدند. سازمان همکاری و امنیت اروپا درباره حل مسئله قره‌باغ تلویحاً ابراز خوشبینی کرد. اسرائیل میگوید مخالف سیاست باراک اوباما برای گفتگو با ایران است و در ایران هفته‌نامه شهروند توقیف شد.
سپاسگزارم حسین قویمی و خلاصه خبرهای مهم روز. چند دقیقه از دنیای سیاست بیرون میاییم و به دنیای ورزش میریم با فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
هفته 14 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با تساوی تیم‌های سرخابی پایتخت در برابر حریفان شهرستانی آغاز شد. پنجشنبه و در اولین دیدار از هفته 14 در ورزشگاه تختی بندر انزلی بازی آبی‌های تهرانی استقلال در برابر قوی سفید به تساوی 2-2 انجامی و در دومین مسابقه روز پنجشنبه قرمزپوشان پایتخت پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران در برابر سبای قم با کسب نتیجه مساوی 2-2 متوقف شدند. با کسب این دو نتیجه استقلال تهران با 25 امتیاز پشت سر پیکان قزوین 27 امتیازی به مکان دوم جدول صعود کرد و پرسپولیس هم با 22 امتیاز در همان مکان قبلیش یعنی چهارم باقی ماند. ادامه هفته 14 جام خلیج فارس روز جمعه در دستور کار است که طی آنها در همدان پاس میزبان مقاومت شیراز است، در کرج سایپا از استقلال اهواز پذیرایی می‌کند، در مشهد پیام میزبانی از ذوب‌آهن اصفهان را بر عهده دارد، در کرمان راه آهن شهر ری میهمان مس است، در شیراز برق ابو مسلم مشهد را پیش رو دارد، در اصفهان سپاهان میهماندار داماش گیلان است و در اهواز تیم صدر جدولی پیکان قزوین با فولاد خوزستان مساف خواهد داشت. در ادامه پیکارهای وزنه‌برداری جام باشگاه‌های آسیا در کشور کره جنوبی، سعید علی حسینی وزنه‌بردار دسته فوق سنگین ایران با بالا بردن 200 کیلوگرم در حرکت یک ضرب و 242 کیلو در دو ضرب با مجموع 442 کیلو ضمن دریافت 3 مدال طلا، 1 کیلو رکورد دو ضرب آسیا و جهان را که متعلق به خودش بود، ترقی داد. سعید علی حسینی که همراه تیم مناطق نفتخیز جنوب در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا شرکت کرده، 3 روز پیش در رده سنی جوانان توانسته بود در دسته فوق سنگین رکورد شکنی کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در این قسمت از مجله نیمه شب رادیو فردا می‌رسیم به برنامه هفتگی نگاه تازه که این هفته در غیاب هانا کاویانی، محمد زرقامیان را با مریم منظوری تهیه و اجرا کرده است. می‌شنویم.
نگاه تازه.
سلام به همه شنونده های برنامه نگاه تازه. با یک هفته تأخیری که خب دلیلش برای خیلیاتون موجهه، باز هم به خونه هاتون اومدیم. البته امروز هانا با من نیست و رفته مسافرت. در کنار من اما یک صدای قدیمی که برای نگاه تازه مدت‌ها برنامه درست می‌کرد و مدت‌ها تو این برنامه نبود، البته چند بارم به عنوان مهمون توی برنامه نگاه تازه اومد، بار دیگه ازش دعوت کردم تا کنار من باشه، مریم منظوری.
من هم سلام می‌کنم به همه شنوندگان، امیدوارم که مثل همیشه خوب و خوش باشن. همونطور که گفتیم من مدت‌ها نبودم تو این برنامه، الان خیلی هیجان زدم که هستم و خوشحالم از این بابت.
خب تا مریم هیجان زده‌ای، بد نیست که بگیم که امروز اصلا برنامه‌مون درباره چه چیزی امروزی هست.
برنامه امروزمون درباره فیلمسازی در خارج از ایران هست. فیلمسازان ایرانی که در خارج از ایران مشغول ساختن فیلم هستند.
پس زمان رو از دست نمیدیم. میخوایم بریم سراغ فیلمسازی، اما نه فیلمسازی در داخل ایران. بعضیاشون رو نامهاشون شناخته شده است، میشناسین، اما بعضی هم هستن که کمتر در موردشون شنیدیم.
Excuse me, ladies and gentlemen, sorry for the interruption. My name is Alejandro.
And my name is Carlos.
We are not gonna lie to you, we are not here selling candy for no school basketball team. In fact, I don't even go to school, and if you want me back to school today, I got candy for you.
امیدوارم که اسمان سرفراز کنه، آبرومون هم دنیا خراب میشه که سرم میشونی به قلعه میان اونجا اصلاح رو میشونی میدونم به اینا
نگاه نکردن. منم آدمم، منم اون خدایی که میگن خداست، من آفرین
روبایت دوامار خایم از نیشابور.
What does روبایت mean?
For the 11th century Persian poets, a rubai is four lines of poetry.
Oh,
you're just
kidding,
خدا هم وضعیت نکرده.
من کاری نداری با من
دیگه، رای انتخاب کردم،
همین چیزی که بوداشتی دیگه، به خاطر یه خواسته، همین چیزی که بوداشتی
دیگه، یه خواسته است، آخرین حرف
رو یه خواسته. یا یا
یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا یا. فیلمایی که محمد صداشون رو شنیدیم به ترتیب اگر اشتباه نکنم، اول صدای فیلم چاپ شاپ بود.
دقیقاً.
به کارگردانی رامین بهرانی
که این فیلم محصول آمریکاست. و فیلم بعدی
فیلم روز تولد یا The Birthday که این فیلم رو نگین کیانفر به همراهی یک فیلمساز هلندی به اسم در استیسی مور کارگردانی کردن هر دو. بعد افسانه عمر خیام، Legend of عمر خیام
که قطعا خیلی شناخته شده است برای دیگران، چون توی این فیلم اگه اشتباه نکنم اندی خواننده مشهور لس آنجلس بازی کرده و همچنین
شینی همسر اندی که خونده در موسیقی این فیلم. فیلم بعدی مثل دیگران باش یا Be Like Others به کارگردانی طناز اسحاقیان،
کارگردان ایرانی الاصل مقیم نیویورک. بیشتر این فیلمایی که ما اینجا صداشون رو شنیدیم فیلمهایی هستن که غیر از چاپ شاپ به داستان زندگی ایرانی ها نگاهی دارن، یعنی مسائل ایران خیلی توی این فیلم ها دقیق شده یا غلیظ شده. اما بعضی از کارگردان ها هستن مریم که فیلماشون اصولا مثل رامین بهرانی به همون جامعه ای که خودشون توش زندگی میکنن میپردازه و فقط تنها چیزی که دارن ملیتشونه که اونها رو متمایز میکنه، یعنی ملیت ایرانی دارن. از جمله تو این سالها حتی جالب اشاره بکنیم که همین مسئله رو امیر نادری داشته.
بله، امیر نادری همونطور که میدونین کارگردان شناخته شده ای بود و هست در جامعه ایرانی که مثلا فیلم معروف تنگسیر یا فیلم سازدهنی رو کارگردانی کرده و حالا در سالهای اخیر فیلمهایی رو در جامعه آمریکا ساخته، مثل ABC منهتن یا منهتن بای نامبرز یا فیلم ماراتون.
اما حالا از همه اینها گفتیم، میخوایم الان بریم اینجا مریم موافق باشی سراغ یه کارگردان جوون ایرانی ساکن سوئد که 14 نوامبر، یعنی دقیقا میشه
24 آبان،
توی سوئد در سینماهای این کشور به نمایش در میاد و اسم فیلمش هم خیلی جالبه، اسمش هست عشق 3000.
درباره چیه؟ داستان عشقیه؟
داستان عشقیه، اما عشقی که خود شهریار لطیف‌زاده که کارگردانشه بگه که اصلا این عشق چجوری پدید اومده. همه داستان هم در 24 ساعت میگذره، یعنی یک شب و یک روز.
خب پس وقتشه که به مصاحبه‌ای که تو و هانا پیش از مسافرت رفتن هانا با شهریار انجام دادید گوش بدیم.
پس اگه موافق باشی قبل از اینکه بریم سراغ شهریار، یک تیکه کوتاهی از فیلم عشق 3000 رو هم بشنویم.
Jag såg dig i bussen och så, eller, och så tänkte jag att det vore trevligt att säga hej och sådär. Hej! Vill du hitta på någonting?
میکنم اول برگردیم به همین داستان اصفهان.
نصف جهان.
دقیقاً از اصفهان چیزی تو خاطرتون هست؟
از شهر اصفهان راستش بگم نه، چون من از شاهینشهر میام. در واقع یه شهری نزدیک به اصفهانه. من 10 سالم بود اومدم سوئد اینا، از اون موقع تا حالا برنگشتم به ایران.
چرا؟
خیلی از اصفهان میکنن. چرا؟ ببین وقتی شما تو یه کشور دیگه زندگی میکنه، حالا اسمشو بذاریم غربت یا خونه دومت یا حالا هر چی، این همیشه میخواد یه دونه ایلوژن داشته باشه که ایران کشورته. اونجا هیچ وقت غریبه نیستی، خانواده‌ت اونجا. ایرانو میخوام نگه دارم مثل یه چی میگن، یه دونه خاطره خوب بمه. آره، قوت قلب بهم.
همون اول از اصفهان شما مهاجرت کردین به سوئد، درسته؟
سال 1989 بود، میخواست 11 سالم بشه. سه سال اولی که اومدم سوئد یک کلمه‌ام بیرون حرف نمیزدم. با خودم میشستم یه داستانی مینوشتم. بیشتر موقع درباره یه پسری بود که تنها بود، هیچ دوستی نداشت، دلش میخواست دوست داشته باشه.
یه جورایی شبیه همین فیلمت هم هست.
دقیقاً مونده دیگه. بعد یه دونه کریسمس مامان بابا یه دوربین خریدن، یه دوربین فیلمبرداری. بعد منو گول زدن، میشه گفت. گفتن شاید این دوربینو برای تو خریدیم. از اون روز میگه همه جا با خودم این دوربینو میبردم.
پس از چند سالگی دوربین رو به شکل حرفه‌ای نگاه کردیم؟
14 سالم بود اولین فیلمو درست کردم. موقعی که مثلا دوستای من خسته میشدن نمیخواستن فیلم درست کنم، من دوباره میرفتم خودم با خودم فیلم درست میکردم. از روز اول مثل یه کار دیدمش.
چه چیزایی تاثیر گذاشت مجموعاً رود که اصلا به طرف سینما کشیده بشی؟ فیلم دیدن، کارگردانا، بازیگرا؟
نه، ما هیچ وقت تو خونمون از این خانواده‌ای نبودی که میرفتیم سینما یا فیلم قرض کردیم. من تنها فیلمایی که یادم میاد که الان میبینم فیلمای جدیدم هم شبیه اون فیلماست. من و مامانم خیلی فیلمای هندی و فیلمای عشقی میدیدیم. ما اصلا فیلمای جنگی و اینا نمیدیدیم تو خونمون. مثلا فکر کنم 12 سالم بود اولین فیلم جنگی رو دیدم. اصلا ندیده بودم. تنها فیلمی که بچگی دیدم که یه تیک خوشونت توش بود، راکی بود.
خب پس تحصیلاتتون رو در چی ادامه دادید؟
من خب وقتی نظری میرفتم، مامان بابام نذاشتن فیلم بخونم. من رفتم جامعه شناسی خوندم. ولی وقتی فارغ التحصیلیمو گرفتم، دیگه تو دانشگاه فیلم خوندم. حتی من یک تونه کتاب درباره فیلم ایران نوشتم.
خب چه جوری سینمای ایران رو دیدی؟
وقتی عباس کیارستمی فیلماشو آورد، مثلا زیر درختان زیتون و اینا، یه فیلماش با همه فرق داشت. همچین فیلمایی ندیدم، مثل کلوزآپ یا مثل فیلمای مخمل با سلام سینما، اصلا هالیوودی نبودن. وقتی وارد دانشگاه هم شدم، خب زیاد اینفورمیشن درباره فیلمای فارسی تو سوئد نبود اینا. کتابی هم زیاد درباره نبود. خودم شروع کردم جمع کردم، یه دونه کتاب 100 صفحه درباره نوشتم. بعد یه مدرسه کارگردانی خیلی خوب تو سوئد وارد شدم که هر دو سال یه بار 4 تا 6 نفر را میدن. برام افتخار بود که وارد همچین مدرسه خوبی شدم.
فکر می‌کنی که الان که 50 تا فیلم کوتاه توی سابقه کاریت داری،
بله،
فیلم‌های بلند داری، یک روزی میتونی توی اون سینما فیلم بسازی؟
واقعا نمیدونم، ولی اگر اون سینما مثل سینمای مخمل باف باشه، آرزومه همچین سینمایی باشم. چند تا کارگردان بوده که خیلی برای من مهم بودن که اینا وجود داشتن، چون درباره‌شون خوندم. فقط فیلماشون برام مهم نبوده، خودشون مثل انسان مهم برام بودن.
وقتی از مخمل باف مثال میزنی، میدونی که مخمل باف ایران زندگی نمیکنه و فیلماشو دیگه تو ایران نمیسازه؟
بله میدونم، مشکلاتشو میدونم. من فیلمای قدیمیشو مثلا عروسی خوبانه ببین، ولی من میگم هر جوری که مخمل باف حرف میزد برام خیلی مهم بود. که یه چیزایی بهم یاد داد، میگفت واقعیت مثل یه اتاقه، 4 تا گوشه داره، تو هر گوشش وایسی این واقعیت رو یه جوری میبینی. این باعث شده که فیلمام هم جوری میخوام درست کنم که هیچ وقت طرف کسی رو نگیرم، بگم این آدم میتونه خوب باشه در یه منطقه، میتونه و در یه منطقه دیگه بد باشه. هیچ آدمی تو دنیا وجود نداره که فقط بده یا فقط خوبه.
شهریار کارای دیگه‌ش رو مثل بایکوت رو هم دیده بودی که خیلی ایدئولوژیک بود؟
بله، به خاطر همه میگم یک آدم چقدر باید فهمیده باشه که یک بار بگی من اشتباه کردم. من وقتی نون و گلدون و مخمل باف درست کرد، نشون میده به یک جایی رسیده که شاید از بعضی کارا پشیمونه. هر انسان حق داره راه زندگیشو یه بار عوض کنه.
اصلا ورود به این سینما، فکر میکنی که اولا ایرانی بودن چقدر تاثیرگذاره و اینکه چه سختی هایی ممکنه که جلوی پای آدم باشه به این دلیل؟
میشه قشنگ گفت که زندگی راحت نیست. مثلا اگه بخواد تو یک کاری بری مثل سینما که زیاد پول وجود داره، زیاد قدرت، به خاطر همین وارد شدن همچین کاری یا همچین سیستمی خیلی مشکله.
حالا تو به هر دوتاش رسیدی؟
هیچ کدومش نرسیدم. همیشه با خودم میگفتم، میگم خب بابای من که معروف نیست، پولدار نیست. خب خیلی مشکلات تو راه من هست، ولی میتونم مشکلاتو برگردونم، یه کاری بکنم که به نفعم بشه. مثلا من الان فیلممو که جوری درست کردم مثل فیلمای قدیمیه، نه توش خشونت وجود داره نه توش سکس وجود داره.
وقتی تو این عناصر رو حذف میکنی از فیلمت، تهیه کننده چه جوری رغبت میکنه که این فیلم رو تولید کنه؟
این مشکل بود، به خاطر مجبورشم یه راه دیگه برم، خودم پول جمع کنم برای فیلم ساختنم.
خب شهریار، چه جوری تونستی وارد این بازار بشی؟ فکر کنم اکران فیلم هم مشکل باشه به هر حال.
الان اگر از من بپرسه چجوری انجام دادی، میگم والا نمیدونم، فقط سعی کردم. مثلا همین فیلمه 5 سال طول کشیده، ولی متاسفانه وقتی میگن کارگردان همه یه عکس دیدن، پول داره روی صندلی میشینه میگه اکشن کات، من مجبور شدم خودم بدوام.
حالا میگی که سکس و اینا تو فیلمت وجود نداره، اما این پوسترش، روی این پوستره فکر کنم عکس خودته.
بله،
با یه دختر بلوند خیلی زیبا.
بله،
که به هر حال صورتشون نزدیک به هم شده برای یک مغازله.
بله، بوسی نمیبینی.
بوسه نمیبینیم ولی حالتشو میبینیم.
آخه تو یه کشوری هستن که همه بلوندن، ولی اگه دقت کنی یک یه دونه پوستر رویاییه. من تو یه کشوری زندگی میکنم که همه همدیگه رو بوس میکنن اینا. ولی
حالا این دوست دخترت که نیستش شهریار؟
نه خیر، نه، من دوست دختر ندارم.
ای بابا،
متاسفانه.
کارگردانی خیلی دوست داشتی، چطور سر از بازیگری فیلم خودت هم درآوردی؟
اینم جالبه، به خاطر اینی که من یه دونه فیلم مستند درست کردم درباره اینی که چقدر مشکل پیدا کردن عشق تو زندگیت. خب وقتی اینو درست کردم خیلی تو صورت معروف شد این فیلم مستنده. وقتی اینو درست کردم یا مردم گفتن خب تو یه فیلم درباره تنهایی درست کردی، خب چجوری میتونیم ما از این تنهاییمون جدا بشیم؟ من نمیدونم، ولی میرم خونه فکر میکنم، چون خودم یه آدم تنهایی ام. میرم یه دونه فیلمنامه مینویسم درباره این. خب وقتی این فیلمنامه رو نوشتم نتونستم درستش کنم، یه فیلم کوتاه بود. وقتی پول نداشتم مجبور شدم خودم توش بازی کنم. خب وقتی فیلم کوتاه رو درست کردم، وقت فیلم بلنده شد، خب گفتم خب خودم ادامه میدم دیگه. برای همینجوری که اول به تو گفتم، یه کشوری هستن که اسم من شهریار نیست، اول پناهنده ای. به خاطر میخواستن یه پسر یه دونه یه چهره دیگه نشونه که یه پسر خارجی اونجوری نیست که همه فکر میکنن، بلکه یه پسری که احساساتیه، خیلی سوئدیش هم خوبه، زبونه همه چیز این کشورم بلده و آدم احمقی نیست. و این من برام مهم بود که همچین آدمی تو سینما نشون بدم.
تو که انقدر شیفته سینمای کیارستمی و مخمل باف و اون سبک سینما هستی، چرا یه دفعه اومدی و فیلمی رو ساختی که اصلا ربطی از اساس به اون سینما نداره؟
اگر تو یه کشور زندگی کنی که آزادی وجود نداره، فیلم درست میکنه درباره این که آزادی وجود نداره. اگر تو یه کشور زندگی کنی که مردم گشنه شونه، فیلم درباره گشنگی درست میکنی. من تو زندگیم عشق نبود، درباره عشق درست کردم.
شهریار، فکر میکنی یا امیدوار هستی که فیلمت بره ایران، جوانای ایرانی هم توی ایران بتونن عشق 3000 رو ببینن؟
خیلی دلم میخواست، ولی فکر نمیکنم این اتفاق بیفته، چون فیلمم جوریه که شاید ایران نتونن نشونش بدن اینا. حالا من میگم تو فیلمم سکس و خشونت نیست، ولی شاید تو ایران نشونش بدن، بازم میگن این سکس زیاده، چون بازم همدیگه رو بوس میکنن اینا. تو سوئد میگن این فیلم خیلی احساسیه. گفتم اگه تو ایران این فیلمو نشون بدین یا تو هند نشون بدین، تو میگن چقدر این آدما سردن، چون بستگی داره در کدوم جای دنیا هست.
حرف شهریار بود درباره مشقات فیلمسازی خارج از کشور که کسی کمکش نمیکرد سرمایه گذاری کنه، که شنونده ها شنیدن. من و هانا با یک کارگردان جوون ایرانی که از قضا اون هم داره خارج از کشور فیلم میسازه صحبت کردیم، آیت نجفی، پسر محمد علی نجفی که حتما میشناسیش، کارگردان.
بله،
و از مدیران سینمایی سالهای ابتدای انقلاب.
آیت نجفی فیلمی ساخته به اسم فوتبال آندرکاور یا فوتبال در خفا، که این فیلم درباره زنان فوتبالیست ایرانی هست و مشکلاتی که دارن با حجاب.
سختی های این کار کجاست؟
دو بخش وجود داره. من از بخش مشترک شروع میکنم. من به حال ایرانی هستم و الان خارج از ایران هستم. همه چیز از اینجا شروع میشه که من بتونم خودم رو ثابت بکنم به عنوان یه هنرمندی که از ایران میاد. متاسفانه مشکل خیلی بزرگی که الان وجود داره اینه که تصویری که از ایران هست به خاطر مشکلات سیاسی که وجود داره صرفا متمرکز یک سری مسائل هست که که با اینکه سینما ایران سینمای خیلی موفقی بوده در سالیان گذشته، ولی هنوز برای عامه مردم و حتی دستن در کاران سینمایی هنوز ما رو به عنوان یک سینماگر ایرانی جدی نمیگیرن. یه بخش عمده از کار به این میگذره که تو ثابت بکنی آقا جون نه ما تو ایران هم سینما داریم، فن داریم، حرفه داریم و اتفاقا صنعت سینما ایران از خیلی از کشورهای اروپایی قوی‌تر هم هست. مشکل دیگه که وجود داره اینه که خب رابطه من آلمانی با این قصه ای تو چیه؟ تجربه پیشین من خب این خیلی ساده تر بود، برای اینکه پروژه مشترک بود، بخشی از قصه در برلین می‌گذشت و اساسا قصه از برلین شروع می‌شد و به ایران می‌رفت. این یه مقدار کارو آسان‌تر می‌کرد، ولی در مثلا تجربیات دیگه یه مقدار این کارو سخت می‌کنه. حتی مثلا بچه‌هایی که روی مشکلات ایرانیای ساکن اروپا متمرکز هستن دچار این مشکل هستن، برای اینکه می‌پرسن خیلی خوب بالا چرا ما باید راجع به مسئله فیلم بسازیم و چرا باید جذاب بشه برای مخاطبی که اینجا هست. یک سوال خیلی جدی دیگه که همیشه باهاش مواجه می‌شیم ما اینه که برای چه مخاطبی داریم فیلم می‌سازیم، برای مخاطب ایرانی خارج از ایران؟ که من خب در اساس با این سوال مشکل دارم، برای اینکه من معتقدم مخاطب یسر هنری مخاطب ثابتیه.
اما آیت جان، من فکر می‌کنم که ما با دو دسته فیلمساز ایرانی که در خارج از ایران کار می‌کنن طرفیم. یعنی یک دسته‌ای که به قول تو مسائل ایران همچنان تو کاراشون بازتاب داره، یک دسته‌ای که خب جدا شدن اومدن جذب سینمای خارج از ایران شدن.
کاملا درست میگی، چون یه چیزی این وسط هستم باید از این وسط صحبت بکنم. خب من کاملا از ایران به معنی این که راجع به ایران کار میکنم همچنان خب بد نشدم. شاید داستان میدونی یه بحث بیهوده باشه در دنیای امروز، اینکه من فکر کنم که ایرانی بودنم فرقی میکنه. خب بله طبیعتا حتی اگر من یه قصه بسازم که هیچ ربطی به ایران نداره، همین اومدن تجربه خودآگاه ناخودآگاه من از ایران تاثیر خودش روی اون کار میگذاره. مطمئنا دارم یه حرف مهمتر میزنم. تجربه‌ای که من میخوام بگم اینه که من در ایران به دنیا اومدم، در ایران بزرگ شدم و دیوید اسمن در آلمان به دنیا اومده و در آلمان بزرگ شده. ما وقتی که قرار شد با هم کار بکنیم هیچ شناختی از هم دیگه نداشتیم، ولی به محض اینکه شروع کردیم راجع به قصه صحبت کردن مواجه شدیم به اینکه هر دو تای ما داریم از یک زاویه به این قصه نگاه میکنیم. این کار ما رو خیلی راحت کرد در ابتدا.
درست میگی، البته بحث ما نیست، بحث ما اینه که فیلمسازی که میاد از کشوری مثل ایران با همون چیزایی که تعریف کردی خودت، یعنی گفتی به هر حال برای اینکه بخواد خودشو بشناسونه به فلان کمپانی خب خیلی سختی‌ها میکشه. ما میخوایم بیشتر بریم داخل اون ماجرا بشیم.
من دقیقاً همین رو داشتم گفتم، ما رو مرتب با این مواجه میکنن، با این سوال که برای کدوم مخاطب داری میسازی. وقتی که من به عنوان فیلم ساز میخوام خودم رو اینجا عرضه بکنم، خب طبیعتاً دارم دنبال تهیه کننده بگردم. سینمای مستقل همه جای دنیا واقعا با مشکل مواجهه. طبیعتاً وقتی که تو میخوای حرف خودت رو بزنی به این راحتی نمیتونی فیلمتو بسازی، یعنی شامل حال من نمیشه، شامل حال فیلم ساز آلمانی که در آلمان هم میخواد فیلم بسازه میشه. ولی بعد ما یه سری مشکلات مضاعف داریم. اون اینه که چرا تو اصلا میخوای این کار تو آلمان بسازی؟ جامعه آلمانی چرا باید این داستان تو رو بدونه؟ خوشبختانه در یکی دو سال گذشته چند تا تجربه موفق شد، از جمله فیلم پرسپولیس.
موفقیت این فیلم در سطح جهانی یه مقدار به ما همین اعتماد به نفس رو میده و هم این امکان رو که وقتی که با متعهد کننده داریم برخورد میکنیم یک مثال داشته باشیم که پس ببینین مشکلاتی که در ایران میگذره و مسائلی که مردم ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنن میتونه متریالی بشه برای یه اثر بین‌المللی. وقتی راجع به غیر از ایران کار میکنیم یه مقدار مدیاهای اینجا نگران تصویری که ازشون ساخته میشه هستن، اساسا خیلی براشون راحت نیستش که به تو این امکان قضاوت کردن رو بدن. این حس رو دارن که خب این جامعه به ما پناه داده، این جامعه به ما امکان آزاد بودن داده. تا یه مرحله هم درسته ها، من اگر تو ایران احساس راحتی میکردم حتما در ایران فیلم ساختنم ادامه میدادم، ولی اینکه دارم اینجا ادامه میدم طبیعتا نشون دهنده اینه که اینجا راحت‌تر میشه کار کرد.
اما چه چیزی رو از آدم میگیره؟
شاید میگیره فعل درستی نباشه، شاید نمیگیره، ولی تحت فشار میذاره و اون استقلال فکری توه. اون خیلی خب به تو آزادی عمل میده، ولی تا یه جایی، تا جایی که پاتو تو گلیم اون دیگه نکنی. یعنی اینکه من باید تصاویری که درباره اینا میسازم رو روش کنترل بیشتری بکنم.
آره دیگه به هر حال، ولی فکر میکنم که بد نباشه بپرسیم از آیت که فیلمساز ایرانی در خارج از کشور خودش رو به چه چیزی تشبیه میکنه.
شاید من زیادی جوان باشم برای جواب دادن این سوال، یعنی شاید بعد از امیر نادری پرسید. ماها با تجربه متفاوتی از ایران اومدیم بیرون. ببین امیر نادری در اوج موفقیت اومد بیرون، ولی فشارها روش خیلی زیاد بود و این فشارها فقط از طرف سانسور و حکومت نبود، یه بخشش هم از طرف خود جامعه هنری بود. من زمانی که تصمیم گرفتم یه مدار از ایران دور باشم به خاطر این بود که اساساً تو ایران فکر می‌کردم که نمیشه کار کرد. من امیر نادری نشدم و از ایران اومدم بیرون. من احساس می‌کنم که خیلی خوب به عنوان یک آرتیست ایرانی اون حرفایی رو که تو کشور خودم اجازه نداشتم بزنم و اینجا حداقل میتونم بزنم.
Fußball ist einfach alles. Glückshormone, Aggression, alles was beim Ball raus.
Wir spielen den Namen National Mannschaft von Iran spielen.
Sicherheitshinweise. Frauen müssen die islamischen Bekleidungsvorschriften.
با صدای فیلم فوتبال آندرکاور به کارگردانی آیت نجفی کم کم دیگه فکر میکنم محمد داریم نزدیک میشیم به دقایق پایانی. وقت زیاد نداریم.
یاد باشه که مریم ما یه مسابقه ای داریم به اسم مسابقه ماه. چه اتفاقا لیلا یکی از شنونده های پرپاقرسمون از همون پرسیده بود که آقا برنده مسابقه کی شد بالاخره؟ اول به جمله برنده گوش بده.
صلح تجلی بخش آرامش ابدی در کالبد زندگی انسان مدرن است.
خب محمد، من خیلی خوشحال هستم و مفتخر هستم که برنده این ماه شما رو اعلام میکنم، علیرضا از مشهد.
از علیرضا می‌خوایم که برای ما آدرسش رو ارسال کنه تا ما جایزه‌اش رو که سی دی ارتش صلح از خانم هنگامه است براش ارسال کنیم.
حالا که داریم حرف از مسابقه می‌زنیم، مسابقه این ماه هم خواهش می‌کنم درباره‌اش صحبت کن.
مسابقه این ماه خیلی مسابقه عجیبیه. شما باید یک داستان خیلی کوتاه بنویسید در 10 جمله. داستانتون بر اساس این تیتره: شمسی خانم در سرزمین عجایب.
خب بریم صدای داورا رو بشنویم.
من مهدی زکایی هستم. من روزنامه‌نگاری و خبرنگاری رو در واقع از 14 سالگی در ایران شروع کردم و اولین بار در نشریات اطلاعات شروع به کار کردم. بعد کارم رو در مجله جوانان از 15-16 سالگی به سردبیری آقای رئی اعتمادی شروع کردم. روزنامه‌نگاری به راستی اونجا آموختم و بعد که من تا قبل از انقلاب فعالیتمون همچنان ادامه داشت، سال اول انقلاب هم باز همینطور. بعد دیگه من از اونجا کوچ کردم، اومدم بیرون از ایران. هم یک سری فعالیت‌های همینجوری جسد و گرفته داشتم تا رسیدم به لس‌آنجلس و لس‌آنجلس سال 1986 تصمیم گرفتم که مجله جوانان رو در اینجا شروع بکنم.
درود بر شما، علیرضا کرمانی هستم، شاعرم و پیشه هم روزنامه نگاری است. ناگفته نماند در دبیرستان و دانشگاه هم زبان و ادبیات پارسی خواندم. خواهشی هم دارم از شما که قلم بردارید و داستانکی بنویسید، همین که دوستان برنامه نگاه تازه خواستند. مهربانی کنید و بنویسید، نه برای اینکه ما داوری کنیم، که ما را هم ببرید به دنیای داستانی خودتان تا باز هم نفس بکشیم در هوای شما.
جایزش چیه؟
شهریار لطیف‌زاده هستم، کارگردان فیلم سینمایی عشق 3000. جایزه مسابقه ماه نگاه تازه صدای موسیقی فیلممه به همراه کتاب کیمیاگر از پائولو کوئلو که خیلی دوستش دارم.
و اما شنونده هایی که برای ما ایمیل زدن: لیلا نوری آریان،
آرش نادری از بلژیک،
محمد
رضا هم گفته که با همیرا مصاحبه کنیم،
محمد سعید هم یه ایمیل برای ما زد
و ملی هم برامون ایمیل زده بود. همچنین شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-41-14 و جوانان @radiofarda.com هم که ایمیل ماست.
فقط من دوست دارم اینجا یادآوری کنم که ترانه پایانی این برنامه ترانه‌ای هست فرشید امین به اسم Pray With Me یا همراه من دعا کن، که گفته میشه این آهنگ در حمایت از باراک اوباما، رئیس جمهور جدید آمریکا هست.
شعر و آهنگش هم از خود فرشید امینه. تا هفته بعد برمیگردیم. مریم ممنون که با ما بودید.
خواهش میکنم.
It's alright and I'll be okay. They say the troops are coming back home. Change is just a stone's throw away. I know when it's finally time to go, I will leave a lasting sigh for all the ones who came and died.
child back home for Christmas. When she receives a gold star, she finds out he's been labeled posthumous. So now there is nothing left to show.
برنامه هفتگی نگاه تازه را شنیدید که این هفته در غیاب همکارم هانا کاویانی، محمد زرقامیان را به اتفاق مریم منظوری تهیه و اجرا کرد و میتونید تازه ترین خبرها را در وبسایت رادیو فردا هم ببینید. مشخصات وبسایت ما در این آگهی.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام و 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
شما با تازه‌ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
رادیو فردا
و تازه‌ترین فیلتر شکن ما را هم یادداشت کنید، تجویدیان.com. تکرار میکنم، تجویدیان.com. و به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم از همراهیتان. همکارم حسین قویمی در ساعت 1 بامداد به وقت تهران با تازه‌ترین خبرهای جهان با شما خواهد بود. آن هنگام همراه رادیو فردا باشید. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.